این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح اتمی مجهز شود. انجمن دفاع از زندانیان نسبت به وضعیت جسمی و سلامت بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد. و یکی از مراجع تقلید قم میگوید ادامه وضعیت موجود پایه‌های نظام را سست می‌کند. 12:30 در ایران است، 9:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. در آستانه دوشنبه هستیم، 5 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 26 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، نیمه شب خوش. با این امید که فردای آرام در انتظارتون باشه، در مجله نیمه شب رادیو فردا از حالا 1 ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امشب کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای حسین قویمی هست و از تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه برامون میگه. آقای قویمی شب بخیر.
شبتون بخیر و با درود فراوان. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد که جنگ افزار اتمی تولید کند. خانم کلینتون افزود که قدرت‌های بزرگ جهان به طور جمعی از این دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC افزود که تلاش ایران در این زمینه نافرجام بوده است. وی تاکید کرد واشنگتن همچنان آماده گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای تهران است. هیلاری کلینتون هفته گذشته هم گفته بود که آمریکا متحدان خود در خلیج فارس را علیه ایران اتمی احتمالی مسلح خواهد کرد. در خبر دیگر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان با صدور بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر نگرانی خود را از وضعیت جسمی و سلامت بازداشت شدگان ابراز کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط خانواده‌های بازداشت شدگان آمده است که این خانواده‌ها بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی با فشاری مضاعف روبرو هستند. نویسندگان بیانیه از مسئولان خواستند که فهرست دقیق بازداشت شدگان را اعلام و نیز امکان اطلاع رسانی، تماس و ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان را فراهم کنند. در خبر دیگر، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم با صدور بیانیه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از ادامه وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد. آیت الله اردبیلی هشدار داده است که این وضعیت پایه‌های نظام را سست می‌کند و زمینه‌ساز فتنه‌هایی به گفته وی بس عظیم و بزرگ می‌شود. این مرجع تقلید ساکن قم در بیانیه خود از مسئولان کشور خواسته است که هرچه سریعتر نسبت به ترمیم به گفته وی شکافت‌های ایجاد شده و جبران آسیب‌های وارد آمده اقدام نمایند و در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند. آقای زمانی فر،
ممنونم. حسین قویمی بود و مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا مطالب متنوعی میشنوید از این جمله: آمریکا به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی نمیدهد، وزیر خارجه آمریکا میگوید. اسرائیلی ها هم میگویند کاسه صبرمان از برنامه اتمی ایران لبریز شده. و محمود احمدی نژاد یک شنبه 2 وزیر کلیدی کابینه اش را هم برکنار کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، بمانید خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه بار دیگه تاکید کرده که به جمهوری اسلامی اجازه نمیده که به سلاح اتمی مسلح بشه. وزیر خارجه آمریکا همچنین از تعهد ایالات متحده به دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهدید حکومت ایران صحبت کرده. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن در گزارشی میگه که دولت آمریکا این هفته تلاش تازه‌ای رو در پیشبرد صلح خاورمیانه و منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کرده. نادر صدیقی:
تازه ترین سخنان رئیس دیپلماسی ایالات متحده در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC ابراز شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به زیر سوال رفتن مشروعیت دولت جمهوری اسلامی توسط مردم ایران اظهار داشت:
The Iranian government, which is facing its own challenges of legitimacy from its people, has to know that its pursuit of nuclear weapons.
دولت ایران که با چالش مشروعیت از جانب مردم آن کشور روبروست، باید بداند که پیگیری دستیابی به سلاح اتمی، امری که دولت ما و متحدان ما به شدت با آن مخالفند، غیر قابل پذیرش است. به اضافه کرد که دولت ایران حق فعالیت برای تولید سلاح هسته‌ای را ندارد و مسلح شدن آن به چنین سلاحی پذیرفتنی نیست.
We're not going to let that happen. First we're going to do everything we can to prevent you from ever getting a nuclear weapon, but your pursuit is futile.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد و تلاش و پیگیری آنها در دستیابی به سلاح اتمی کاری عبث و بی‌نتیجه است. وی در این گفتگو سه بار آشکارا تاکید کرد که ایالات متحده از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. خانم کلینتون همچنین به رویکرد دولت آمریکا در گفتگو با دولت ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای‌اش اشاره کرد.
Our hope is that's why we're engaged in the president's policy of engagement toward Iran is that Iran will understand why it is in their interest.
او گفت امید ما این است که ایران درک کند که چرا به سود آنهاست که با وفاق جامعه بین المللی همراه شوند. یا آشکارا میگوید شما از حق فعالیت‌های غیر تسلیحاتی برای نیروگاه اتمی برخوردارید، ولی حق ندارید که سلاح اتمی تولید کنید.
You do not have a right to obtain a nuclear weapon.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیدار با مطبوعات همچنین از تعهد کشور خود برای دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهدید حکومت تهران سخن گفت و در مقابل نگرانی‌های دولت یهود از تداوم برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به کاربرد دیپلماسی اشاره کرد و گفت
we continue to believe that very intensive diplomacy bringing the international community
together. ما همچنین بر این باوریم که یک دیپلماسی بسیار متمرکز و شدید و گردآوردن جامعه جهانی برای تفهیم هزینه‌های پیگیری برنامه‌های اتمی برای دولت ایران مسیر برتری است. در واشنگتن اعلام شده که چند مقام ارشد دولت آمریکا و از آن جمله رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور و جیمز جونز مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی از روز دوشنبه در اسرائیل با مقام‌های عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد. سفر این مقام‌ها به عنوان تلاشی تازه در جهت پیشبرد صلح خاورمیانه شامل روسیه و سایر طرف‌های درگیر با اسرائیل و منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه تلقی شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد و 7 دقیقه از نیمه شب تهران گذشت. یک گزارش دیگه، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه رهسپار اسرائیل خواهد شد تا با سران اون کشور گفتگو کنه. این دیدار در حالی انجام خواهد شد که به گفته یکی از بلندپایگان وزارت دفاع آمریکا کاسه صبر اسرائیلی‌ها در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی لبریز شده. علی رضا طاهری.
در این دیدار که نزدیک به 6 ساعت به درازا خواهد کشید، وزیر دفاع آمریکا قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل درباره قضایای دفاعی گفتگو کند. به گفته یکی از بلندپایگان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در همین دیدار درباره چالش‌ها و خطراتی که در منطقه خاورمیانه پیش روی آمریکا و اسرائیل جای دارد رایزنی خواهد شد. همین مسئول بلند پایه افزود اسرائیلی ها در قبال جمهوری اسلامی ناشکیبا شدند، اما به دولت اوباما فشار نخواهند آورد که تلاش هایش را در راه ایجاد تماس مستقیم میان واشنگتن و تهران متوقف کند. آمریکا و اسرائیل از این بیمناکند که جمهوری اسلامی زیر پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌جویانه‌ای به بمب اتمی دست یابد. این دو کشور همزمان جمهوری اسلامی را به دلیل یاری‌های مالی حکومت تهران به گروه‌های مسلح در افغانستان و عراق و نیز به گروه تندرو فلسطینی حماس و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به چشم خطری شدید می‌نگرند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته گفت واشنگتن در مقابله با حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در ایران متحدان خود را در منطقه زیر چتر دفاعی غیرقابل نفوذی حفاظت خواهد کرد. این گفته‌های خانم کلینتون انتقاد بیدرنگ دن مریدور معاون نخست وزیر اسرائیل را برانگیخت که یادآور شد بسیار بهتر است که از مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی جلوگیری شود تا با هر گونه شبکه‌ای دفاعی با آن مقابله انجام گیرد. در این گیرودار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه دیروز تهدید کرد که اگر اسرائیل به ایران حمله کند متقابلاً به مناطق مشکوک به هسته‌ای اسرائیل حمله خواهد شد. گفته می شود اسرائیل تنها کشور مسلح به بمب هسته‌ای در خاورمیانه است، اما خود اسرائیل این گفته را تاکنون نه تأیید کرده است و نه تکذیب. از سوی دیگر تلاش در راه آزمایش موشکی دفاعی برای مقابله با موشک‌های شهاب جمهوری اسلامی با همکاری آمریکا و اسرائیل ادامه دارد. جمهوری اسلامی می‌گوید با موشک‌های شهاب 3 تا اعماق اسرائیل را می‌تواند در هم کوبد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پی سفرش به اسرائیل قرار است رهسپار اردن شود و با ملک عبدالله دوم پادشاه آن کشور دیدار و گفتگو کند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اما در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه دو تن از وزیرای کلیدی دولت خودش رو برکنار کرده. دو وزیر برکنار شده غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. در این حال اخبار تایید نشده حاکی از اونه که وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم روز یکشنبه توسط محمود احمدی نژاد برکنار شدند. بر اساس قوانین ایران با برکناری وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد در چند روز باقی مونده به عمر دولت خودش و انجام مراسم تحلیف باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیره. در همین حال روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره امروز خودش، یعنی همین شماره‌ای که قرار هست فردا توزیع بشه در کل ایران، نوشته که احمدی نژاد دیروز در اقدامی ناگهانی محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات را برکنار کرده. بر اساس نوشته کیهان آخرین خبرها حاکی از اون هست که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد دیروز حکم برکناری خودش را دریافت کرده بود، اما از اونجا که این دو تغییر دولت رو بر اساس اصل 136 قانون اساسی دچار مشکل می‌کرد و باید از مجلس مجدداً رأی اعتماد می‌گرفت، پس از تذکر به رئیس جمهور از اعلام برکناری آقای هرندی خودداری شد. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره برکناری غلامحسین اژه‌ای و صفار هرندی به بهروز کارونی چنین میگه:
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است که غلام حسین محسنی اژه‌ای با پخش اعترافات بازداشت شدگان حوادث اخیر مخالفت کرده است. علاءالدین بروجردی روز شنبه سوم مرداد ماه با اشاره به دیدار هفته گذشته کمیته منتخب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطلاعات که در این جلسه موضوع پخش اعترافات بازداشت شدگان حوادث اخیر مطرح شد گفت نظر آقای اژه‌ای نسبت به این موضوع با توجه به ضرورت سیر قانونی پخش اعترافات و غیر عملی بودن این کار منفی بود که به صراحت در این دیدار اعلام شد. این در حالی است که با گذشت چند روز از اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به دنبال آن تعداد زیادی از ناخرسندان بازداشت شدند، اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت شدگان از تلویزیون ایران پخش شد.
توی کیف خودم و کیف بچه‌ام یه نارنجک جنگی بود. تمام اینا به خاطر اون بود که پسرم دوست داشت قدرت داشته باشه، قدرت خودش رو به دنیا نشون بده که من میتونم بر علیه کشور خودم، بر علیه هموطنهای خودم قدرت بگیرم.
خیلی قضیه بود، اتوبوس آتش میزدن، درخت و حتی آتش زدن، حتی ماشین نیروهای انتظامی میگفتن اینجا ماشین سنگ پرت نکنید، پرت میکردن، کلا همه کاری انجام میدادن. واقعا تحریک شدم، به خدا خودم هم نمیخواستم این کارو کنم.
یکی از مسائلی که شاید به بالا گرفتن اعتراض ها به اعترافات بازداشت شدگان دامن زد، انتشار اظهارات غیرمنتظره امیرحسین مهدوی، یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب در رسانه های ایران بود. این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حاضر شد و از میرحسین موسوی و سازمان مجاهدین انقلاب انتقاد کرد.
این طراحی رو آدم در واقع مشاهده میکنه در کنار تکرار و استمرار این واژه نگرانی از سلامت و صیانت از آرا در کنار استفاده از نمادهای رنگی، این همانی زیادی داره با انقلاب‌های رنگی و مخملی ما می‌شناسیم. خدای موسوی در روز 22 خرداد ساعت 10:30 شب اعلام مصاحبه مطبوعاتی کردند که ساعت فکر کنم قبل چند دقیقه مونده به 11 مصاحبه شروع شد. اونجا اعلام کردن که مرحله اول پیروز هستن، هر نتیجه غیر از این نتیجه نادرستیه و با تقلب همراه بوده. یعنی قبل از شروع شما، یعنی اون دقیقه که ایشون شروع کردن صحبت شدن، فکر میکنم هنوز اخذ رأی در خیلی از جاها خاتمه پیدا نکرده.
بسیاری از اتهاماتی که تاکنون به بازداشت شدگان و چهره های حامی اصلاح طلب نسبت داده شده مبنی بر تلاش برای ایجاد انقلاب نرم یا مخملین در ایران است. اتهامی که از سوی اصلاح طلبان و شمار زیادی از چهره های سیاسی رد شده است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید:
اگه مسئله نفوذ خارجی انقلاب مخملی و امثال انقلاب کار نداره، مثلا واژه انقلاب مخملی خودش قابل بحث و قابل گفتگو، ولی اگه انقلاب مخملی به مفهوم دخالت خارجی باشه برای تحول در ایران، یه چیزی نیست که هیچ کدام از نیروهای سیاسی شناخته شده در ایران، چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون، باور داشته باشن، اصلا قبولش داشته باشن. البته این بار این داره این اتهام به کسانی زده میشه که اصلا خودشون در مصاحبه های گوناگون روی مسئله موضع داشتن. مثلا من یاد میاد آقای حجاریان در سال 82 رو رفراندوم یک موضع غلط یا درستی گرفت، وقت بسیاری از دانشجوها خودش دلخور کرد رو همین مسئله. من یادم میاد هنوز آقای بهزاد نووی مرزهای شدید داره حتی با نیروهای اپوزیسیون مثل ملی مذهبی، زمینی که به حق آزادی اونها اعتقاد داره ولی به مرزبندی شدید اعتقاد داره. من یادم میاد خود آقای موسوی هنوز این مرزبندی رعایت میکنه. من خودم یادم میاد آقای تاج‌زاده بارها به دانشجویان که رفتن مثلا آمریکا انتقاد میکرد که چرا رفتن در کنگره آمریکا سخنرانی کردن. حالا این افراد گرفتن و اسم کمیته ایکس براشون گذاشتن و به نوعی هی در روزنامه‌های خاصی مطرح کنن این بحثو. هر نیروی ملی آزادی خواهی در این شرایط باید در مقابل چنین پروژه‌هایی موضع‌گیری کنه. و یه مسئله دیگه هم هست، اکثر این دوستان تقریبا هم روزهای اول دستگیر شدن و واقعیت این است که این حوادث برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. شاید میشد که اونایی که این سناریو رو ساختن، شاید این حوادث براشون قابل پیش بینی بود.
سه‌شنبه گذشته 30 تیر ماه زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از پخش اعترافات بازداشت شدگان اخیر طی روزهای آینده از طریق صدا و سیما خبر داده بود. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات گفته بود که اعضای این کمیسیون خواستار پخش اعترافات بازداشت شدگان شدند تا به گفته او مردم از دست‌های پشت پرده این رویدادها مطلع شوند. این در حالی است که همزمان علی مطهری عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در پیوند با پخش اعترافات بازداشت شدگان گفته بود اگر قرار است اعترافاتی از بازداشت شدگان پخش شود، به موازات آن باید به تخلفاتی که در بازجویی ها صورت گرفته و احیانا به مرگ برخی از بازداشتی ها منجر شده رسیدگی و دلایل آن نیز منتشر شود. پایان نقل قول. فعالان اصلاح طلب و گروه‌های حقوق بشر بارها هشدار دادند که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران با زیر فشار گذاشتن و شکنجه زندانیان می‌کوشند از آنها برای نمایش‌های تلویزیونی اعتراف بگیرند.
خب روزا آجری بود، گزارش روزا آجری. همونطور که متوجه شدید به علت اشکال فنی گزارش بهروز کارونی پخش نشد. در مورد اعترافات تلویزیونی گزارشی رو شنیدید از روزا آجری. اما تعدادی از بازداشت شدگان هفته‌های گذشته دانشجویانی هستند که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 18 تیر ماه اونها رو در خیابون‌ها و یا محل سکونتشون بازداشت کردند که از این میان تاکنون 2 نفر کشته شدند. مجید دوری از دانشجویان محروم از تحصیل که از اونها به عنوان دانشجویان ستاره‌دار نام برده میشه از جمله بازداشت شدگان 18 تیر ماه است. مشتبه دوری برادر این دانشجوی محروم از تحصیل در گفتگوی با محمد زرقامی از چندوچون بازداشتش میگه.
برادر من، چون آقای احمدی نژاد گفتن که ما دانشجوی ستاره دار نداریم، ایشون و یک عده از دوستانشون رفتن ستاره آقای کروبی اونجا و اعلام کردن که گفتن اگر دانشجوی ستاره دار نداریم پس ما چی هستیم. چندین ترمه الان ایشون رو تعلیق کردن، قبلا بازداشت کردن، توی زندان اوین بود و واسه ایام عیدم میخواستن بگیرندش. بعد در طی انتخابات که یه سری مسائلی پیش اومد ایشون اصلا تهران نبودن.
ایشون کجا بودن در زمان انتخابات؟
زمان انتخابات که یه چند روز اومدن تهران، ولی روزی که انتخابات بود رفتن بوشهر. تو بعد از یه چند مدتی که ما مطلع شدیم که ایشون رو میخواستن دستگیر کنن.
شما چگونه اطلاع پیدا کردید و دلیل اینکه میخواستن دستگیرشون کنن چی بوده؟
یکی از همکاراشون زنگ زد به ما، گفتش که یه عده اومدن ریختن توی خونه با لباس شخصی و یه حکم. ایشون بعدا رفتن منزل خواهرم قزوین، ولی دقیقا روز 18 تیر ساعت 2-3 ظهر و موقع نهار زنگ میزنن و میگن از پست اومدن. موقعی که درو باز میکنن یه عده لباس شخصی با حکم میریزن داخل خونه.
این لباس شخصی ها دقیقا میدونین که از کجا حکمشون رو دریافت کرده بودن؟
دامادم و خواهرم به خاطر یه شرایط ویژه‌ای دارن و باردار بودن. خواهرم انقدر استراب گرفته بود که حتی خواهرم حالش بد شده بود اصلا. به خاطر همین فقط اون برگه رو که بهشون نشیده بود دیگه دامادم نگاه نکرده ببینه چی توش نوشته شده. وارد خونه شده بودن، حتی می‌خواستن همینطور سرزده بیان داخل که دامادم مخالفت میکنه، میگه شرایط خانم من یه شرایط ویژه‌ای هستش، حداقل حجابشون رو درست بکنن و یه چند لحظه تعامل میکنن ولی باز میرن بالا سری. 4 نفر فقط میان داخل خونه، یه درم که بیرون بودن میان ایشونا بدون اینکه هیچ حرفی بزنن دستگیر میکنن و خودشون میبرن.
شما میدونید که در ابتدا ایشون رو به کدوم یکی از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران انتقال دادن؟
بالا اون روزی که میخواستن اون عده ببرن فقط یه دونه شماره تلفن مانه همون قزوین، حالا مانه کجا و چه ارگانیا اصلا من خبر ندارم، یه شماره داده بود، گفته بود که با این شماره تماس بگیرید و پیگیر باشید. ما چند روز زنگ میزدیم یه آقایی برمیداشت میگفتش که شما نگران نباشید اصلا، ایشون یه بازی ساده میخواد بشه. بعد از چند روز که ما زنگ زدیم یه روز که اصلا جواب ندادن، که ما بعدا رفتیم خودمون از طریق دادگستری قزوین پیگیری کردیم، یه شماره پرونده به ما دادن، گفتن که این شماره پرونده و برادرتون و خود پرونده رو با هم فرستادیم تهران.
شما الان نمیدونید که دقیقاً برادرتون در کدوم یکی از بازداشتگاه های ایران به سر میبره؟
نه اصلا من خودم شخصا از دادگستری کل، دادگستری نیابی و قضایی، بعد دادسرا، بعد تمام این رو رفتم همشون، حتی دادگاه انقلاب شماره رو نگاه کردن، زدن تو کامپیوتر، گفتن ما اصلا هیچ کسی نداریم، این شماره اصلا مربوط به ما نمیشه و خلاصه هیچ گونه جوابی به ما ندادن.
شما با این همه پیگیری هایی که تا الان انجام دادید اقدام دیگری در دست دارید که انجام بدید؟
17-18 روزه برادر منو گرفتن، هیچ کس این مملکت پاسخگو نیست که بگه آقا این اصلا کجا هست، اصلا جرمش چی بوده. حتی 3 وکیل واسش گرفتیم، با وکلاش من هر روز در تماس هستم، حتی به وکلانم جواب نمیدن. حتی یکی از وکیلاش آقای اولیایی، ایشون رفته بوده، حتی درگیری لفظی هم اونجا ایجاد شده، فقط تنها جوابی که بهشون دادن گفتن که ایشون در حال تحقیقات ابتدایی هست و تا تحقیقاتش کامل نشه حتی وکیل و هیچ کس حق ارتباط باش نداره. فقط گفتن که تمام این بازداشت شدگان به صورت ابتدایی 2 قرار بازداشت موقت صادر میکنن. شما به دادگاه انقلاب یا اوین اینقدر خانواده ها زیاد هستن که اصلا دادم نمیتونه تصور کنه و اصلا همینجور میگیرن، نه جرمی مشخص میکنن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با مجتبی دوری، برادر مجید دوری، دانشجوی ستاره‌دار بازداشت شده. اما سهم زنان ایرانی در جنبش اعتراضی ایرانیان از دیدگاه رسانه‌های جهان با اهمیت و بسیار ارزنده بوده است. از جمله روزنامه واشنگتن تایمز در این زمینه طی مقاله‌ای زنان ایران را پیشگامان حرکت‌های مدنی ایرانیان نامیده و اون رو بی‌نظیر خونده. نادر صدیقی در گفتگوی با آذر ماجدی، فعال حقوق زنان، ویژگی های نقش زنان رو در رویدادهای اخیر ایران جویا شده.
خانم ماجدی، نقشی که زنان ایران در اعتراض های پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایفا کردند به نوشته بسیاری از مطبوعات غربی و از آن جمله واشنگتن تایمز بی سابقه بوده و چندین زن در این راه قربانی شدند. به نظر شما ویژگی های نقش زنان در تحولات اخیر چیه؟
این اتفاقی که افتاد در ایران ممکنه برای رسانه های غربی حالت تعجب و حیرت به وجود آورده باشه، ولی برای ما که بخشی از اون جنبش بودیم، 30 سال برای آزادی زن مبارزه کردیم، این پدیده اصلا پدیده عجیب یا حیرت آوری نبود. برای من کاملا قابل پیش بینی بود. جنبش آزادی زن، جنبش حقوق زن به ویژه در این 10-15 سال اخیر نقش خیلی چشمگیری داشته تو تمام حرکت‌های اعتراضی که تو جامعه وجود داشته. به نظر من نقش جنبش حقوق زن در هر تحولی که توی جامعه ایران به وقوع پیونده یک نقش کاملا کلیدی و تعیین کننده است.
خانم ماجدی، مدت هاست که تلاش های مدنی زنان ایران همونطور که اشاره کردین در میان خبرهای مهم جهان قرار داشته، ولی ظاهرا این بار این تلاش ها چشمگیرتر و کاملا متفاوتن. شما اشاره کردین که این حرکت ها قابل پیش بینی بوده، ولی آیا انتظار چنین حرکت جامع و پیگیر رو با این ابعاد و وسعت داشتین واقعا؟
ببینید، اینکه چه زمانی ممکن این اتفاق بیفته، نه روشنه که شما هیچ وقت نمیتونید از قبل زمان یک تحول اجتماعی به این وسعت رو پیش بینی بکنید، چون یه پدیده اجتماعی با دینامیزم ها و مکانیزم های خودش. اما اینکه یک روز چنین اتفاقی تو جامعه ایران خواهد افتاد برای من قابل پیش بینی بود، ولی زمانش نه، زمانش همه ما رو غافلگیر کرد. و خبرهایی که از ایران میرسه، روحیه مردم رو که توضیح میدن، روحیه همبستگی شدیداً بالایی رو که بین مردم توضیح میدن، عیناً تجربه ما بود 30 سال پیش. تا اونجا که به نقش زنان برمیگرده، 30 سال قبل هم زنان در اون انقلاب نقش بزرگی داشتن، ولی اون موقع خواست زنان، یعنی خواست آزادی زن توی انقلاب مطرح نبود. به همین خاطر وقتی که بعد جو اسلامیست ها تونستن رهبری جنبش رو به دست بگیرن، وقتی به زنها گفته شد برید زیر حجاب به خاطر حفظ وحدت، تعداد زیادی از زنان چپ، روشنفکر، شاغل به خاطر حفظ یک وحدتی رفتن زیر حجاب. این بار تفاوت این هست که حقوق زن، آزادی زن و موقعیت زن تو جامعه و تو خانواده و تو سیاست، اینها نکات محوریه اتفاقات و تحولات جامعه ایران خواهد بود. به این معنا هست که دیگه زنا جنبششون هم توی پیزش مردم نقش اساسی داره. به خصوص به نظر من رسانه های غربی متعجب میشن به این خاطر که همیشه تلاش شده از ایران تصور یک جامعه اسلامی بدن به معنی، حالا شاید نه عربستانی سعودی، ولی جامعه‌ای که با اون قوانینی که داره تو جامعه پیاده میشه خانایی داره، فرهنگشونه. به این خاطر وقتی میبینن زنا میان و اینطوری مقاومت میکنن برای آزادی، متعجب میشن، میگن اون خانایی با اسلام، با این مبارزه برای حقوق با همدیگه متناقضه.
بر اساس آنچه گفتید خانم ماجدی، ماهیت حرکت‌های امروز زنان و آنچه که در انقلاب اسلامی دیدیم بسیار متفاوتند. اون موقع حتی روسری کردن برخی از خانم‌ها رو ما شاهد بودیم. حالا این پرسش مطرح میشه که زنان ایران امروزه برخلاف برخی از حرکت‌ها که جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی داشتن، تأکید حرکت مدنی زنان ایرانی از همون آغاز پا گرفتن جمهوری اسلامی به مسئله ملموس حقوقشون متمرکز بوده و به رغم گسترش محدودیت‌ها و سرکوب‌ها طی سه دهه گذشته، این تأکید بر احیای بعضی از حقوق از دست رفته و فراتر از اون برخورداری از حقوق برابر با مردان بیشتر و بیشتر شده. با توجه به سیاست‌ها و دیدگاه‌های حکومت اسلامی که شما باهاش آشنا هستین، آیا شرایط تاریخی برای کسب این حقوق مشروع فراهم هست و یا در مقطع زمانی دیگه‌ای میسر خواهد شد؟
تاریخی اگر به معنای رشد نیروهای مولده جامعه باشه، آزادی زن حتی 30 سال پیش قابل تحقق بود و عملی بود. اون چیزی که مانع هست یک رژیم بسیار خشن دیکتاتوری هست که با حقوق زن، با آزادی زن، با برابری زن و مرد سر ستیز داره. یه رژیمی هست که زن ستیزه، یه رژیمی هست که سرکوب زن رو، حجاب اجباری زن رو به عنوان هویت خودش مطرح میکنه. به این معنا هست که آزادی زن تو جامعه ایران نتونسته متحقق بشه.
گفتگوی نادر صدیقی بود با آذر ماجدی، فعال حقوق زنان. این مجله نیمه شب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در بخش دوم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد روز دوشنبه در ایران گذشت و ساعت 22 به وقت پراگ است، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا مشروع تازه ترین خبرهای روز رو میشنوید و بعد از اون هم برنامه هفتگی دیدگاه ها، ولی پیش از اون حسین قویمی و یک بار دیگه نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این ساعت.
با درودی دیگر بار، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد که جنگ افزار اتمی تولید کند. خانم کلینتون افزود که قدرت‌های بزرگ جهان به طور جمعی از این دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC افزود که تلاش ایران در این زمینه نافرجام بوده است. به تاکید کرد واشنگتن همچنان آماده گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای تهران است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان با صدور بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر نگرانی خود را از وضعیت جسمی و سلامت بازداشت شدگان ابراز کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط خانواده‌های بازداشت شدگان آمده است که این خانواده‌ها در حقیقت بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی با فشاری مضاعف روبرو هستند. نویسندگان بیانیه از مسئولان خواستند که فهرست دقیق بازداشت شدگان را اعلام و نیز امکان اطلاع رسانی، تماس و ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان را فراهم کنند. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تخلیق قم با صدور بیانیه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از ادامه وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد و گفت این وضعیت پایه‌های نظام را سست می‌کند و زمینه‌ساز فتنه‌هایی به گفته وی بس عظیم و بزرگ می‌شود. حمیدرضا حاج بابایی عضو هیئت رئیسی مجلس از اجرای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه خبر داده است. آقای حاجی بابایی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت که از تاریخ 14 مرداد رئیس جمهوری مدت 2 هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. 14 مرداد روزی است که برای انجام مراسم تحلیف احمدی نژاد انتخاب شده با سال روز صدور فرمان مشروطیت در ایران مصادف است. و به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، محمود احمدی نژاد اولی کردان وزیر پیشین کشور را به سمت بازرس ویژه رئیس جمهوری منصوب کرد. علی کردان که پیش از صادق محصولی به عنوان وزیر کشور در دولت نهم منصوب شده بود، پس از برگزاری جلسه 13 در مجلس شورای اسلامی از این مقام برکنار شد. دلیل استیضاح و برکناری آقای کردان ارائه مدرک دکترای جعلی به مجلس در هنگام کسب رأی اعتماد بود. آقای زمانی فر،
ممنونم حسین قویمی و مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما بشنویم به تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنویم از همکارم مصدق کاتوزیان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه‌ای که صدای زنان را منتشر میکند اما منحصراً ویژه زنان نیست. نشانه آن هم همین که برای سومین هفته پیاپی در غیاب آغازگر این برنامه نازی عظیما و ادامه دهنده آن رویا کریمی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. باز هم با یک میز گرد و سه میهمان. زنان در کنار مردان، گاه پیشا پیش مردان و در همه حال نمایان، در بیش از 110 شهر مختلف جهان. روز شنبه، روز اقدام بین‌المللی در حمایت از حقوق معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اسلام‌آباد در نزدیکی تهران تا مقر سازمان ملل در ژنو و در نیویورک، از تورنتو تا سیدنی، از ملبورن تا پاریس، از استکهلم، آمستردام، لندن و بارسلون گرفته تا برلین و واشنگتن، با خواست پایان دادن به سرکوبی معترضان، آزادی بازداشت شدگان و احترام به حق آزادی بیان همه شهروندان و در یک کلمه احقاق حقوق بشر، و در همه جا با یک عکس نمادین، عکس یک دختر جوان، عکس ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله‌ای که یک روز پس از خطبه نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی ایران در برحذر داشتن شهروندان معترض از ادامه اعتراض‌ها در روز 30 خرداد به ضرب گلوله در تهران کشته شد. حضور نمایان زنان در گرد همایی‌های خارج از ایران، از دختران کوچک و نوجوان تا زنان جوان، میانسال و سالمند در رده‌های مختلف تشکیلاتی این گرد همایی‌ها نمایانگر چیست؟ این پرسش را با 3 تن از سازمان دهندگان گرد همایی های روز شنبه در میان گذاشتیم، با لیلی پورزند در تورنتو و با 2 میهمان دیگر که با نام مستعار در این میز گرد شرکت می کنند، گلناز تبریزی در واشنگتن و آفتاب کریمی در ژنو. خانم پورزند، حضور زنان در این اقدامایی که میشه در حمایت از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چقدر؟ شما تو تورنتو شاهد چه میزان از حضور زنان هستین در این گردهمایی ها؟
من فکر کنم در 2 مرحله ما باید حضور زنان رو نگاه کنیم، یکی در مرحله تنظیم و هماهنگ کردن برنامه‌ها و یکی در حضورشون در صحنه. در مورد هماهنگ کردن و حضورشون در کمیته‌ها هماهنگی، این حضور بسیار پررنگ هستش. بسیاری از زنان جوان که بعضیاشون حتی بچه‌های نسل دوم هستن که اینجا یا به دنیا اومدن یا بیشتر زندگیشون رو در غرب گذروندن و حتی شاید سواد فارسی ندارن، در رأس کمیته‌های هماهنگی مشغول به کار هستن. کمیته ما هم کمیته همبستگی با ایران، من به عنوان روابط عمومیش کار میکنم و فعالیت میکنم و مثلا در تظاهرات دیروز یکی از دوستان ما تقریبا تمام بار تدارکات قبل از تظاهرات به مدت 2 هفته رو دوش ایشون بود. در مورد حضور زنان در صحنه تظاهرات بی نظیر هستش، الگو برداری هست که ما خارج از کشوری ها همونطوری که همه راه و مسیر رو کارهامون مطابق سعی میکنیم با اون چه که در ایران میگذره باشه و کاری جز همبستگی و همراهی با مردم ایران نمی کنیم، این حضور هم یک الگوبرداری هستش از اون چه که در ایران میگذره و گذشته و حضور زنان رو اینقدر جدی در صحنه ها میبینیم. زنان از سنین مختلف، بچه های کوچیکی که با لباس های سبز اومده بودن دیروز تا خانم های مسنی که با صندلی چرخدار یا واکر اومده بودن، و باید بگم که پیشبینیش بارندگی و طوفان خیلی شدیدی در تورنتو بود، ولی این ممانعت نکرده بود از اینکه زنها مثل مردها با حضور گسترده در این تظاهرات شرکت نکنند. اینجا ما 5,000 نفر جمعیت داشتیم، از همه قشرها، از همه طیف‌های سیاسی، از چپ تا راست، بسیار منظم برگزار شد و من یکی از دلایل نظمش رو شاید حضور واقعا 50% زنان می‌بینم. نوع برخورد اجتماعی زنانه هماهنگی و همراهی بیشتری رو میطلبه و همدلی رو در جمع ساری میکنه و این رو ما کاملا شاهدش بودیم.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن آیا مشاهداتتون مشابهت‌هایی داشت با مشاهدات خانم پورزند در تورنتو؟
بله، 100%. همون یه نقطه خیلی جالبه هم گفته که این نسل جدیدن که تو آمریکا بزرگ شدن، بعضیشون حتی سواد فارسی هم نداشتن. من دیدم چقدر این دخترها فعال بودن، چقدر فعالیت کردن. هر روز ما شب ساعت 2-3 شب فعالیت داشتیم که این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام کنیم. هر شب میومدن و واقعاً بهترین فعالیت ها رو میکردن. حتی خانمایی بودن چه صندلی اومده بودن، جوانایی بودن که با لباس سبزشون اومده بودن، خانما در صحنه بودن، یعنی دوش و دوش همه خانما جلو میرفتن، شعار میدادن و این نشونه ای که صحنه رو نگه میدارن.
خانم کریمی، شما در ژنو شاهد چی بودید؟ حضور زنان به چه میزان بوده و ترکیب جمعیتیش، ترکیب سنیش، هر کدوم چه جوری بوده؟
اینجا در ژنو حضور بزرگی بود جلوی سازمان ملل. درباره کمیته بگیم، حضور پایاپای زنان با مردان هستش در ساختار این اورگانایزیشنی که می‌خوایم همبستگیمون رو اعلام بکنیم. جلوی سازمان ملل شاید بیشتر از 65% از جمعیت رو زنان و دختران جوان که شاید از نسل دوم هستند و حتی فارسیشون خوب نیست تشکیل میداد. در مورد کارهای قبلی، زنان که در ژنو یا در سوئیس هستن پای و پای مردها همونطور تلاششون رو میکنن که ما بتونیم به یک دموکراسی و آزادی بهتری در ایران برسیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران،
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خانم پورزند، در مورد تقسیم کار صحبت کردین، میشه به طور مشخص‌تر بگین حضوری که میگین که در رده سازماندهی زنان داشتن و به نظر شما موجب شد که خیلی منظم‌تر برگزار بشه این اجتماعات چگونه بوده ماهیتش؟
حالا من شاید به مقداری جنسیتی برخورد میکنم، ولی مسئولیت پذیری زنان در کارهای داوطلبانه من فکر میکنم که بسیار قوی‌تر از بسیاری از مردان هست، نه همه مردان. مثلا برای تنظیم شعارها یا بریدن پارچه های سبز یا تقسیم اونها در جمعیت یا راهنمایی، داوطلبانمون رو که من فکر میکنم واقعا نصفشون یا شاید بیشتر از نصفشون دختران و زنان جوان بودن، بسیار متعهدانه در جلسات توجیهی داوطلبان شرکت کردند. قرار بود که ساعت 9 صبح، 2 ساعت قبل از شروع برنامه، در مقابل مجلس حضور پیدا کنند. من باورم نمی‌شد که همه سر موقع و حتی زودتر رسیده بودند و در به در دنبال کار و وظیفه می‌گشتند و حضورشون در کل راهپیمایی که طولانی بود نسبتاً و همکاری که با پلیس نشون دادن، پلیس تا اشاره می‌کرد 6 نفر کاری که پلیس بعد انجام میداد رو انجام میدادن برای اینکه نظم شهر مختل نشه. و چیز جالبی که توجه من رو جلب کردش بعد از اینکه برنامه تموم شد و به خونه اومدیم و روی کامپیوتر شروع کردیم شهرهای مختلف رو برنامه هاشو نگاه کردن، این بود که در مقام، حالا ما به شوخی میگیم وزارت شعار، کسی که مسئول شعار هست، برای جمعیت شعار رو تعیین میکنه و در بلندگو اعلام میکنه، تقریبا من در تمام شهرهای دنیا یا که 110 شهر اعلام شده، البته من خب شاید مثلا 20 داش رو دیدم، زنان جوان بودن. و این رو ما در تورنتو هم داشتیم، مسئول شعارمون دختر خانومی هستن که ایشون روی وانت تمام شعارها رو به جالب اینه که ایشون فارسی رو خوب صحبت نمی‌کنن و وقتی ما شعارها رو فارسی می‌نوشتیم و به ایشون دادیم نمیتونستش بخونه، ولی کاری که کردش و کاری که بقیه زنان کردن در انگیزه ایجاد کردن در جمعیت بی‌نظیر بود. اینه که من فکر می‌کنم که انگیزه زنان مثل مردان چیزی جز همبستگی با مردم ایران برای دموکراسی، برای آزادی و برای رسیدن به حق و حقوق پایه‌ای و اساسی بشریشون نیستش.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن تقسیم کار رو چطور دیدین؟ یعنی مثلا تو کدوم بخش حضور زنان بیشتر بود یا اینکه مثلا مشهود بود؟
تقریبا هم شباهت با هم داشتش. حتی ما گروه کنترل داشتیم که مردم رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه می‌خواستیم برسونیم. رئیس گروه کنترل ما یه خانم بود که همیشه می‌گفتن اکثر پلیسای ما می‌بینیم مردن. شعر گفتن، شعار دادن، با مردم کمک می‌کردن اگه سوال داشتن. یعنی داوطلبانه اومده بودن جلو. من می‌تونم بگم 70% اونایی که داوطلبانه اومده بودن جلو خانم بودن. یعنی من نمی‌تونم بگم در یه صحنه خانم نبود. هر چیزی که من فکر می‌کنم، هر چه کاری که کردیم، تابلو که درست کردیم، شعار که نوشتیم، به مردم که کمک می‌کردیم، همشون دخترای جوان بودن و همشون داوطلبانه اومدن بودن جلو که کمک کنن. ببینید بالاخره تو ایران خیلی از مشکلایی که ما تو اجتماع داریم رو دوش زناست. خیلی حق از دست ما گرفته. پس بالاخره ما جلوی این خط پا میذاریم جلو که این حق خودمون رو پس بگیریم. زمانی که آدم به این آمارا نگاه میکنه میبینن که خانم‌ها در چه حدی واقعا حاضر هستن پا بذارن جلو بگن که دیگه این موقعیت هست که ما صدامون رو بلندتر کنیم. ما صدای ندا خانم باشیم یا نشونه دنیا کنیم که بله ما در صحنه دوش و دوش ما حرکت میکنیم. هیچ ترسی در این صحنه ما نداریم. ندا خانم یک مسلمان بود اونجوری که ما میدونیم و ما گفتیم که بعد از این تظاهراتمون ما به مردم اجازه بدیم اگه آن کسی که میخواد با ما پا به پا بیاد مسجد واشنگتن که مال همه مسلماناست گفتیم اونجا بریم یه شعری کسی که میخواد نماز بخونه کسی که میخواد گریه کنه اون اجازه رو بهشون بدیم. حالا من زیاد بگم مؤمن نیستم. خانم رو کشته بودن. برای احترام رفتیم احترام خانوادهش. حتی تو گروهمون کلمی داشتیم ارمنی داشتیم همه اقلیت اکثریت اونجا بودن. اکثر خانم البته در صحنه بودن. یه خانم شعر خوند ما رفتیم پشت میکروفون صحبت کردیم. خانمای حتی حلوا درست کرده و پخش میکردن. این حق ندا خانم بود و ما این برنامه ریزی کردیم که اون حقش رو بگیره.
خانم کریمی شما در ژنو شاهد چه جور تقسیم کاری بودین از لحاظ حضور خانم‌ها توی بخش‌های مختلف این نوع سازماندهی؟
زنای ژنو بسیار فعالن توی سازماندهی و همینطور که در تورنتو بیشتر داوطلب هستن برای کارهای زیادتری در ارگانیزیشن‌های تیمی. حضور پایاپای داشتیم. شاید یه مقدار بیشتر از مردها ولی پایا پای با مردها. یک نکته که برام جالبه که بگم قبل از اینکه یادم بره اینه که مخصوصا جوانایی که اینجا هستن واقعی که برای ندا پیش اومده تکان دهنده بوده برای همه ماها در دنیا. ما با حضورمون در ژنو خواستیم اینو بیان کنیم که ما آزادی میخواییم برای خودمون، برای همیهنامون در کشورمون. یه همبستگی در تمام دنیا ایجاد کنیم و اینکه جلوی سازمان ملل بودیم و خواستیم با صدای بلند به مردم دنیا نشون بدیم که ما لایق حقوق مساوی هستیم با مردانمون، لایق حقوق انسانی هستیم. آزادی بیان میخواییم، آزادی عقیده میخواییم. ندا به خاطر همین رفته بود به کوچه و ندا برای همین شهید شد.
خانم پورزند، نظر زنانی که شما در این راهپیمایی ها دیدین درباره زنانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن در انتخابات و تعدادشون هم کم نیست چیه؟
من فکر میکنم که بعد از 6 هفته گذشتن از این ماجرا خواسته های مردم ایران از رأی و شمارش آرا عبور کرده. به نوعی خواسته های اونها بیشتر جنبه حقوق بشری و دموکراسی خواهانه گرفته به خاطر اینکه اونها را از داشتن حق رأی سالم که از پایه‌ای ترین حقوق انسان هستش محروم کردند. ولی در کل من فکر میکنم که مردم ایران به طور کل و زنان دوشادوش مردان دوستانمون بهتر توضیح دادن در مورد اینکه زنان چقدر تحت فشار بوده و هستند در حکومت جمهوری اسلامی و شاید اولین هدف سرکوب بودن در ایران از روزهای اول پس از پیروزی انقلاب با اینکه نقش گسترده‌ای در پیروز شدن این انقلاب داشتن. امروز به این بلوغ رسیدن همراه با مردم ایران که آراء مختلفی وجود داره، عقاید مختلفی وجود داره و اینکه همه با هم هم عقیده باشیم این معنیش پیروزی نیست. معنی پیروزی و معنی همصدای این هست که ما چندین صدا داشته باشیم ولی با یک مخرج مشترک، با یک هدف مشترک بتونیم کار کنیم و در کنار هم صدامون رو به گوش مردم دنیا برسونیم. من فکر میکنم که نظر زنان یا ملت ایران در مورد کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن چیزی جز این نباشه که خب عده‌ای هم به هر حال باورشون هست و شاید امروز اگر این رأی‌گیری انجام مجدداً انجام بشه اون تعدادی که شما می‌فرمایید نه تنها نصف بلکه شاید خیلی کمتر از نصف بشه ولی مطمئناً به صفر نخواهد رسید و زیباییش هم در اینه که به صفر نرسه. همونجوری که در کشورهای غربی آرا و عقاید مختلف وجود داره رسوندن آگاهی، شعور جمعی و بلوغ سیاسی و اجتماعی مهمترین چیزی هست که در این 6 هفته اخیر
ایجاد شد در ایران، خودش رو بروز داد و به جامعه جهانی رسید. این مهمترین دستاوردیه که من فکر میکنم ما در این 6 هفته با همت و تقاضای خود مردم ایران ایرانیان به دست آوردن، به خصوص ما در خارج از کشور که بعد از 30 سال تونستن بدون اینکه ما تلاشی بکنیم این کشورهای مطبوعمون و ملت‌هایی که در کنارشون زندگی می‌کنیم، مثلا دولت کانادا و ملت کانادا فهمیدن که مردم ایران از دولت ایران جدا هستند و این مهمترین زیبایی هستش که من امروز شاهدش هستم در کانادا.
خانم تبریزی موافقین با خانم پورزند یا نظر دیگه ای دارید؟
من موافقم کاملا با خانم پورزند. بالاخره اجتماع ها اقالیت مختلفی دارن، درسته، و اگه من فردا میخوام بتونم برم رو صحنه، اگه من میگم خانم حتی باید کاندیت رئیس جمهور ایران باشه، بس من باید به دیگران گوش کنم، احترام بر دیگران بذارم. اون طرف که برای آقای احمدی نژاد رای داده حق داشته، اونطور که من خودم حق داشتم به اون کاندیدی که دلم میخواست رای بدم. من موضوع این نیستش که کی به کی رای داده، موضوع این هستش که الان که من به اون نتیجه این انتخابات نگاه میکنم، موضوع این هستش که رای ما رو واقعا دزدیدن. من اهل شهرستان هستم، میگن که از شهرستان بیشتر آقای احمدی نژاد رای برده، حتی اطراف شهری. من خودم اهل اطراف شهر شهرستان هستم و همه همکلاسیای من، همه فامیلای من، یعنی کسانی نبود که من شنیدم که به آقای کروبی، آقای موسوی رای نداده باشن. و اینجوری که ما دیدیم آمار نشون میده، نه، بیشتر از اکثریت مردم آقای احمدی نژاد رای داده. دنیای من اینو ندیدم. بالاخره این یه توهین خیلی بزرگی بود به نظر من. یک، ولی تو آینده ما حتی با اینا به صحنه جا بدیم. اینا ملت ایران هستن. اگه کلمه دموکراسی ما استفاده میکنیم، آزادی استفاده میکنیم، پس ما مثل اینا نمیتونیم باشیم که اینا رو بذاریم توی گوشه زندان. ما باید اجازه بدیم اینا پا به پا بیان تو صحنه صحبتشون رو بکنن. ولی به قصد دموکراسی که اینم اجازه بدن ما نفس بکشیم. ببین ما اینقدر میگیم که اینا بیان با ما حرف بزنن، ولی اینا اجازه نفس خانمای ما رو نمیدن. خب واسه همین اگه واقعا دموکراسی باشه یه روز تو ایران که ما داریم فعالیت میکنیم که این باشه، بله، این طرف که به آقای احمدی نژاد رای داده این حق داره. من مطمئن هستم که دوباره رای گیری باشه، طرف یک ایرانی هستش که برای آقای احمدی نژاد رای داده، میبینه با چه خشونتی خون مردمشون رو ریختن تو خیابون، جووناشون رو کتک زدن، دیگه بلند نمیشه اونجوری بره رای بده با آقای احمدی نژاد. حتی شاید رای نده با آقای موسوی، حتی رای نده با آقای کروبی، ولی رای نمیده به خاطر اینکه نمیخواد از رایش سوء استفاده بشه، که خون مردم خودش بریزه تو خیابون.
خانم کریمی، نظر شما در این باره چیه؟
نظر منه که چه اقلیت چه اکثریت توی یک جامعه دموکراسی همه حق دارند. همه حق دارن رأی بدن و نماینده خودشون رو انتخاب کنن و همه محترم هستن. چه کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی میدن، چه کسانی که به کسای دیگر. من خودم رأی ندادم، برای اینکه به حکومت سکولار اعتقاد دارم. ولی موافق این هستم که بتونم اعتراض خودم رو به گوش کسانی برسونم که کسانی که رأیاشون دزدیده شده بتونم این حق رو داشته باشن که در یک جامعه مدنی حق خودشون رو بگیرن. یه مقدار یه قدم بالاتر میرم. من در اروپا زندگی میکنم. چند وقت قبل در فرانسه رأی گیری بود. یک خانومی رأی دوم آورد ولی آقای سرکوزی قبول شد. این خانومی که رأی دوم بود حق نمایندگی داشت. در ایران ما زنان حق نمایندگی نداریم و این اجحافه. این خانوم ممکنه 45% رأی آرای مردم فرانسه رو آورده باشه که کم نیست. اینه که این جامعه مدنی اجتماعی بزرگه، ولی در جامعه ما این حق رو به ما نمیدن. الان داریم این حق رو میخواییم. زنان ایران اینو میخوان که در جامعه مدنی بتونن حق اجتماعی خودشون رو برابر مردان خودشون داشته باشن.
به برنامه صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه ویژه بررسی مسائل زنان در رادیو فردا. قلم و کاغذ دستتون باشه، چون همکارم هانا کاویانی آماده است که نشانه ایمیل برنامه صدای دیگر رو به شما بده که نظراتتون رو درباره آنچه مهمانان ما دربارش صحبت میکنن در این برنامه با ما در میان بگذارید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما زن
info@radiofarda.com.
پی میگیریم برنامه صدای دیگر رو. میرسیم به این سوال. خانم پورزند، به نظر شما این اقداماتی که در خارج از کشور داره انجام میشه در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چه اثری خودش روی حرکت زنان داره، چه در خارج از کشور چه در ایران؟ طبعا چون شما در تورنتو هستین در اون باره بپرسم.
من همونجوری که قبلا هم تاکید کردم، ما خارج از کشوری ها به اصطلاح هیچ کاری جز همبستگی و بلند کردن صدای مردم ایران و رساتر به گوش جهانیان رسوندن نداریم و من فکر میکنم حضور مستمر و گسترده زنان در خارج از کشور مثل داخل کشور یک همبستگی بسیار عمیق و اصولی و حسابگرانه به وجود آورده بین زنان خارج از کشور و زنان داخل ایران که بیشترشون میتونم بگم جوانان هستن. و من فکر میکنم این پیوند جدید با این گفتمان جدید نتایج بسیار زیبایی برای آینده ایران به بار خواهد آورد. در شهرهای مختلف وقتی آدم حضور مردم رو و حضور به خصوص زنان رو در این صحنه تظاهرات دیروز و برنامه دیروز میبینه، واقعا شگفت‌انگیز هستش در کنار اون چه که از ایران میبینیم و حضور زنان در خیابان‌ها و از خودگذشتگیشون. من فکر می‌کنم ما به یک بلوغ بسیار قابل توجه سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی رسیدیم.
خانم تبریزی در واشنگتن، آیا شما می‌بینید که این گونه اقدامات روی خود زنان و منسجم تر شدنشون اثر گذاشته یا نذاشته، مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون؟
بله 100%. ببینید، من فکر میکنم که مردم ایران، زنای ایران منتظر این موقع بودن. یعنی این چیزی نیست که بیشتر علاقه مند شدن برای حق حقوق خودشون دفاع کنن. محیط ایران ما منتظر این روز بودیم که بالاخره به یه نقطه رسیدیم که ریختیم بیرون، جوانای ما ریختن بیرون، زنای ما ریختن بیرون. من نمیتونم بگم علاقه منتر شدن، ولی ببینید الان همون کشور میگی نترسین لازم ما همه با هم هستیم، ما دست همدیگر رو میگیریم، هممون میاییم جلو و اون احساسی که در عرض این 30 سال دل ما رو گرفته، فشار داشتیم، الان داریم میریزیمش بیرون. و من نمیتونم بگم بیشتر میخوایم فعالیت کنیم، اون همیشه دل مادرای ما، خواهرای ما بود، درسته، ولی الان امکانش هست، موقعیتش هست و واقعا از این من میتونم بگم این نقطه و انتخابات شد که اینو شروع کرد یا هر چی شد که اینو شروع کرد، مردم الان اون احساسات شروع دارن میریزن بیرون و اینجوری بود قبلا. یعنی ما خودم که ایران بودیم ما این احساسات رو داشتیم ولی اون موقعیت نداشتیم، الان موقعیتش رو داریم و همینجوری ادامه میدیم میریم جلو.
خانم کریمی، شما به همین سوال پاسخ بدین تو جنبندی تو.
بله قاعدتا حتما در شک نیست که زنان ما چنان مورد اجحاف قرار گرفتن که خان و خواه با این شکافی که باز شده هیچ وقت دیگه نمیشینن و میخوان به یک نتیجه برسن و اون نتیجه دموکراسیه و این رو هر جور که بشه همبستگیشون رو با زنان کشور اعلام میکنن. اینجا هر چقدر ما بتونیم با زنان ایران در ارتباط هستیم و بتونیم از طریق سازمان ملل خودمون رو سازمان بدیم که بتونیم به یک نتیجه برسیم که حقوق بیشتری در کشورمون داشته باشیم، چه در اونجا چه در اینجا در خارج.
با سپاس از شما خانم ها، آفتاب کریمی در ژنو، گلناز تبریزی در واشنگتن، هر دو با نام مستعار، و لیلی پورزند در تورنتو. و با سپاس از شنوندگان صدای دیگر و رادیو فردا. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه هفتگی صدای دیگر رو شنیدید، برنامه ویژه زنان رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما اجازه بدین یک بار تا فرصتی که هست به پایان این مجله نیمه شب راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113 و آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. صحبت ایمیل و کامپیوتر و اینترنت شد، یک آگهی بشنوید برمیگردم. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب radiofarda.com هم آدرس وبسایت رادیو فردا هست، اما دو تا آدرس فیلتر شکن هم داریم که میتونید از اونها استفاده کنید برای ورود به وبسایت رادیو فردا. اولیش هست ruhzad.com، یعنی ruhzad.com ruhzad.com، و دومی هست gosikhte.com. تکرار میکنم gosikhte.com، یعنی gosikhte.com gosikhte.com و ruhzad.com که میتونید از طریق این آدرس ها وارد وبسایت ما بشید و فیلتر شکن نسیم رو، نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود کنید و به سایت هایی که دوست دارید بهشون دسترسی پیدا کنید بتونید به راحتی دسترسی پیدا کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. همکارم حسین قویمی یک بامداد ایران با شما خواهد بود با تازه ترین خبرهای روز. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.